بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایشگاه آثار یک محکوم به اعدام در تهران برگزار شد. روزنامه روزگار پس از قبول اخطار وزارت ارشاد در مورد حذف صفحه سیاسی بار دیگر منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید با تحقق تحریم‌های بین‌المللی در مورد کره شمالی راه برای اعمال تحریم در مورد ایران هموار می‌شود. ساعت 3. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در این بخش خبری در کنار شما. آثار نقاشی دلارا دارابی، دختری که 3 سال است در انتظار اعدام در زندان رشت گرفتار است، از روز جمعه تا 4 آبان در گالری گلستان در تهران به نمایش گذاشته شد. دلارا که نقاش و پیانیست است، زمانی که 17 سال داشت به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. او در مدت زندان خود کوشیده است با نقاشی بر حراس خود از مرگ غلبه کند. دلارا دارابی به قصد دزدی به همراه نامزدش وارد خانه یکی از اقوام خود شده بود، اما درگیری با صاحب خانه به قتل او منجر شد. به گفته دلارا، از آنجا که او کمتر از 18 سال داشت، دوست او که این جنایت را مرتکب شده بود از او خواست قتل را بر عهده بگیرد. در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قاضی دادگاه، گرفتن رضایت از خانواده مقتول را تنها راه نجات دلارا از اعدام اعلام کرده است. توضیحات بیشتری را در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 درباره این نقاشی ها خواهید شنید. روزنامه تازه تأسیس روزگار که پس از انتشار 3 شماره روز چهارشنبه به حال تعلیق درآمده بود، پس از قبول هشدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز بار دیگر بر پیشخوان دکه های روزنامه فروشی ها قرار گرفت. یکی از اعضای تحریریه روزگار که خواست نامش گفته نشود، به خبرگزاری فرانسه در ایران گفت: ارشاد خواسته بود که خبر سیاسی چاپ نکنیم و ما هم قبول کردیم و امیدواریم که بتوانیم به انتشار آن ادامه دهیم. او گفت: خبرهای سیاسی از صفحات 3، 4 و 5 حذف شده و جای آنها را خبرهای اقتصادی، اجتماعی و حوادث گرفته و شکل روزنامه هم تغییر یافته است. شکل و اندازه روزگار به روزنامه میانه‌رو و پرخواننده شرق که 1 ماه پیش توقیف شد شباهت داشت. در همین حال، به نوشته یکی از وبلاگ‌های در ایران، انتشار مجدد روزگار با ممنوعیت حضور محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه، و احمد زیدآبادی، محمد جواد روح و رضا خجسته رحیمی در تحریریه این روزنامه امکان پذیر شده است. به نوشته این وبلاگ، ممنوعیت حضور این روزنامه نگاران در روزگار از شروط وزارت ارشاد بوده است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز شنبه گفت تصمیم گیری سریع برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر کره شمالی به خاطر آزمایش اتمیش میتواند راه را برای اعمال تحریم ایران به خاطر ادامه برنامه اتمی این کشور هموار کند. خانم رایس که امروز در پایان 4 روز مذاکرات بحرانی در آسیا بر اثر آزمایش اتمی کره شمالی از پکن وارد مسکو شده است، این خبر را که رهبر کره شمالی به خاطر انجام آزمایش اتمی عذرخواهی کرده و خواستار آشتی شده است را تکذیب کرد. وی گفت در سفری که به پکن داشت، نماینده شورای دولتی چین که همان زمان از سفری شتاب زده به کره شمالی و دیدار با کیم جونگ ایل بازگشته بود، در مورد عذرخواهی برای آزمایش اتمی یا انصراف از انجام آزمایش‌های بعدی کره شمالی چیزی به او نگفته است. او گفت نمی‌داند منشأ این خبر که انتشاری گسترده یافته است از کجاست. در حالی که 2 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوا باقی است، نتایج نظرسنجی‌ها در این کشور نشان دهنده آن است که دانیل اورتگا رهبر چپگرای ساندینست ها 35% آرا را کسب خواهد کرد. بر این اساس آقای اورتگا با 15% اختلاف بر رقیب راستگرای خود ادوارد دومونت الگره پیروز می شود. اما انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم خواهد کشید. فرانسه کشوری که رهبری صلح‌بانان در جنوب لبنان بر عهده اوست، اسرائیل را تهدید کرده در صورت ادامه شکستن حریم هوایی لبنان ممکن است مجبور به استفاده از زور شود. جزئیات بیشتر از توماج تاپاس.
وزیر دفاع فرانسه میشل الیوماری دیروز اعلام کرد حریم شکنی هوایی اسرائیل در منطقه تحت حفاظت صلح‌بانان در جنوب لبنان بسیار خطرناک است و به نفع هیچ کدام از طرف ها نیست.
این تجاوزات به حریم هوایی فوق‌العاده خطرناک است، زیرا ممکن است نیروهای ائتلاف آنها را خصمانه تلقی کنند و در چارچوب دفاع مشروع ناگزیر به پاسخگویی شوند و این مسلماً رویدادی بسیار وخیم خواهد بود.
در فنلاند، جایی که سران اروپایی دیروز گرد هم آمده بودند، ژاک ژاک رئیس جمهوری فرانسه نیز به اسرائیل هشدار داد تا از شکستن حریم هوایی لبنان دست بردارد. وزیر دفاع فرانسه پس از دیدار با کوفی انان رئیس سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت اگر دیپلماسی کافی نباشد در آن صورت به دنبال راه دیگری خواهیم گشت.
آنچه
می‌خواهم بران دوباره تاکید کنم این است که ما امکانات پاسخ زمین به هوا در اختیار داریم، اما این امکانات برای محافظت از خودمان در صورت حمله است. در چارچوب دفاع مشروع میتوان آنها را به کار برد.
گفته های خانم علی‌ماری واکنشی بود در پی اظهارات ژنرال فرانسوی آلن پلگرینی که صلح‌بانان سازمان ملل در حال حاضر تحت رهبری وی در جنوب لبنان به سر می‌برند. ژنرال فرانسوی پیشتر خواستار در نظر گرفتن گزینه استفاده از زور برای جلوگیری از حریم شکنی هوایی ارتش اسرائیل شده بود، ولی این گزینه را تنها در صورت صدور قانون جدیدی برای صلح‌بانان ممکن دانسته بود. قطعنامه 1701 سازمان ملل برای پایان دادن به نبردهای یک ماه میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله لبنان از یک سو شکستن حریم هوایی توسط ارتش اسرائیل را غیر قانونی مینامد و از سوی دیگر خلع سلاح حزب الله لبنان را از وظایف صلح‌بانان سازمان ملل میداند. اسرائیل از زمان تصویب این قطعنامه بارها وارد حریم هوایی لبنان شده است و حسن نصرالله رهبر شبه نظامیان حزب الله هنوز نپذیرفته است که این گروه خلع سلاح شود. پیشتر هیچ یک از کشورهایی که ارتش آنها در مأموریت حفاظت از صلح در جنوب لبنان مستقر شده اند چون این تند و صریح از اسرائیل انتقاد نکرده بودند. قطعنامه 1701 در این حال خواهان آزادی سه سربازی که دو تن از آنها توسط حزب الله و یک نفر دیگر توسط شبه نظامیان فلسطینی به گروگان گرفته شدند است. منابع رسمی هنوز خبر از سلامت جسمی این سه سرباز می‌دهند، با این همه هیچ یک از آنها هنوز آزاد نشده است. هفته گذشته مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که با پرداخت رشوه 50 میلیون دلاری به حماس از آزاد شدن سربازی که گفته می‌شود در اختیار شبه نظامیان حماس است جلوگیری کرده.
تو ماجه تاهباز گزارش میداد از امروز به مدت 3 ماه نمایشگاهی از آثار 16 هنرمند ایرانی در موزه هنر نو در شهر فرایبورگ آلمان آغاز به کار کرده است. اطلاعات بیشتر درباره این بزرگترین نمایشگاه ایران در آلمان در گزارش همکارمان شهرام میریان.
فرایبورگ اولین شهر آلمان است که حدود 10 سالی است پیمان خواهرخواندگی با اصفهان بسته است. به این خاطر همه سال مشتاقان تاریخ و فرهنگ ایران و آلمان در چارچوب سفرهای دست جمعی به این دو شهر سفر می کنند و سپس دیده ها و بررسی های خود را در نشست ها و همایش ها بازتاب می دهند. پس از سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد، اگرچه این فعالیت‌ها تا اندازه‌ای رنگ باخته و تا یک بار نزدیک بود پیمان خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ باطل شود، ولی با این حال از امروز نمایشگاهی با نام هنر امروز ایران در شهر فرایبورگ در ایالت بادن وورتمبرگ گشایش یافته است. نمایشگاهی که از آن به عنوان بزرگترین نمایشگاه ایران در آلمان یاد می شود. در نمایشگاه هنر امروز ایران در موزه هنر نو در شهر فرایبورگ آثار 16 هنرمند ایرانی به نمایش در آمده، آثاری که فضای اجتماعی ایران را تصویر کرده است. خانم ایزابل هردا سرپرست این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگاران میگوید در ایرانی که تلاش می شود از نفوذ کشورهای خارجی جلوگیری به عمل آید، اینترنت نقش تعیین کننده‌ای در برقراری ارتباط آزاد بازی می کند. با این حال همین وسیله ارتباطی هم در ایران زیر سانسور فزاینده قرار دارد. در برپایی نمایشگاه هنر امروز ایران شماری چند از مؤسسات آموزشی و فرهنگی شهر فرایبورگ هم شرکت داشتند. همپای این نمایشگاه بزرگ تصویری برنامه‌های جنبی دیگری هم مانند نمایش فیلم، سخنرانی و نشست‌های بحث و گفتگو در نظر گرفته شده است. برای برپایی نمایشگاه هنر امروز ایران وزارت خارجه آلمان و یک مرکز فرهنگی 50,000 یورو کمک مالی کردند. در پیوند با این نمایشگاه روزنامه‌های آلمان می‌نویسند در پی سخنان ضد اسرائیلی رئیس جمهور ایران تماس‌های رسمی با آن کشور به حال تعلیق در آمده و به همین دلیل است که شهردار شهر فرایبورگ می‌گوید دیدارهای فرهنگی فعلا اساس همکاری‌ها را تشکیل می‌دهد، زیرا در آن سوی گرفتاری‌های سیاسی این فرهنگ است که می‌تواند پا را از مرزها فراتر نهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ساعت مهمترین خبرها را 20 دقیقه دیگر خواهید شنید. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود. حنا خانوم دل من یه جای قصه انگار، منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود.
تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها.
نتایج یک مطالعه جدید درباره برترین وبسایت ها در سال 2006 نشان می دهد که سایت MySpace سریع ترین میزان رشد را در سطح جهانی داشته است. این گزارش نشان می دهد که در فاصله زمانی یک ساله، یعنی از جولای 2005 تا جولای 2006، تعداد مراجعه کنندگان به سایت MySpace به 46 میلیون نفر رسیده است که رشد بی سابقه 183% درصدی را نشان می دهد. روسیه در نظر دارد تا نخستین پرتاب سرنشیندار خود به سوی ماه را در فاصله سالهای 2011 تا 2012 میلادی عملی کند. آژانس فضانوردی روسیه در نظر دارد تنها قمر زمین را در 3 مرحله به صورت کامل شناسایی کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.